فاند وزارت امور خارجه آمریکا و سازمانهایی مثل نت و امثال اون وصل هستند. و خب اینها سالهای سال هستش که دیگه معلوم الحالن، یعنی اینا با گرفتن فاند از دولت آمریکا با انواع پروژه هایی که تعریف میکنن سعی میکنن که به هر حال هم جیب خودشون رو منتفع بکنن و هم کسانی رو که در کنار اینها هستن حالا به نوعی همراهیشون رو بخرن. بعضی از این پروژه ها گاهی بسیار خطرناک بوده در سانسور کردن و حذف صدای منتقدین اینجور افراد. برای نمونهش من به یه پروژه‌ای اشاره میکنم به نام شهروندان دیجیتال که این پروژه زمانی که از طرف خانم مسیح علی نژاد و خانم شیرین عبادی و خانم نازنین بنیادی رونمایی شد، پولی که پول هنگفتی هم بود صرف این پروژه میشه، این پول پاشی میشه بین منتقدان این افراد، مخصوصا خانم علی نژاد، که بتونه یک لشکر سایبری در توییتر درست بکنه و در نهایت منجر به حذف برخی از صداها میشه که این اتفاق هم واقعا افتاد. دو تا هدف رو دارن پیش میبرن: یک، بایکوت کردن و حذف صدای منتقدین و مخالفین خودشون، و دو، پر کردن جیبشون و جیب کسانی که حالا به هر حال به نوعی
این دیگه حرفی ما که نیست. حالا اگه ما بگیم میگن که آقا شما نمیدونم توهم توطئه دارید کلا ما نمیدونم تو وضعیت توهمی و این حرفا، خب این که دیگه ما نمیگیم، خودشون دارن میگن، رسمی هم دارن میگن. ببینید، فرایند رسانه‌های بیگانه همیشه از اول تاریخی بوده، چه اون موقع که تلویزیون آپادانا و نمیدونم پارس تی وی و ان آی تی وی و زیا آتابای و سور اسرافیل بودن، چه الان که اومده رسیده به امثال مثلا صادق صبا و مسیح علی نژاد و قس الله خازا. فرایند اینه، اینهایی که میرن اون طرف عمدتا هم میدونید از ایرانی‌ها استفاده می‌کنن، یعنی لجمن ماجرا ایرانیان، برای اینکه این دوتا قاعده اتفاق بیفته. چرا؟ چون حرص به تعبیری مالی و حرص اعتباری میزنن. از این به بعد شما با مفهومی تحت عنوان رزمنده یا چیریک سر و کار ندارید. کار رسانه‌های بیگانه فقط مزدور ساختن است، با تاریخ مصرف دقیق، با تاریخ انقضاء دقیق. پس ما بنابراین وقتی ما داریم صحبت از شبکه بند کردن رسانه‌های بیگانه می‌کنیم، از نظر اونها حتی میدان هم تاریخ انقضا داره. چرا تاریخ انقضا داره؟ علتش اینه: 88 8 ماه طول کشید، 96 1 ماه و نیم طول کشید، 98 1 ماه طول کشید، سال 1401 با همه بیگیرو ببندشون کلاً 2-3 ماه بیشتر اینا دووم نیاوردن، در حالی که طبق اون ابر و بادامه ها خورشید و فلکی که به خدمت گرفتن بعد یه سال ما رو قشنگ معطل میکردن.
درسته.
اما چی کار کردند؟ زمان رو کم، عمق ضربه رو بیشتر کردند. برای همین به جای مسائل مکانیکی رفتن سراغ موضوعات ارگانیکی، رفتن سراغ مفاهیم ایدئولوژیکی. زدن مفاهیم ایدئولوژیکی این رو داشته باشیم، یعنی زمان کمتر، عمق بیشتر. و از اینجا به بعد بحث کارخانه مزدورسازی فرمت و فونداسیونش فرق میکنه.
بسیار عالی. آقای یزدانی، میخوام در مورد عقبه سیاسی رسانه‌های فارسی زبان ازتون بپرسم و اینکه هر کدوم از مدل‌هایی که اشاره شد بیشتر برای چه ایامی در چه موقعیت‌هایی به کار گرفته میشن.
خب وقتی که ما راجع به مدل‌هایی که رسانه‌های معاند در پمپاژ خشم، نفرت، یأس و ناامیدی توی جامعه ما دنبال می‌کنند، یک مقدار بیشتر بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که فی الواقع خود این رسانه‌ها فی نفسه، فی حد ذاته، توانایی جریان سازی، توانایی اینکه یک جنبشی رو، یک حرکتی رو، یک التهابی رو در جامعه ما ایجاد بکنن ندارن. فی الواقع باید منتظر باشند که یک رخدادهای ملتهب بیرونی اتفاق بیفته و روی این رخدادهای ملتهب موج سواری بکنن، و این هم ایام خاصی رو مطالبه نمیکنه، طلب نمیکنه که شما منتظر باشید که خب من حالا پیش بینی میکنم در یک روز خاصی، در یک ساعت خاصی، در یک خدمتون عرض بکنم مناسبت خاصی ممکنه که رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های معاند یک برنامه‌ای رو برای من داشته باشن. اگر قائل به این باشیم که اینها خودشون فی نفسه و به تنهایی قابلیت جریان سازی ندارند و باید منتظر یک اتفاق داخلی باشند یا یک اتفاق بین المللی باشند که بتونن روش جریان سازی بکنن و موج سواری بکنن، فرضا نمیشه گفتش که در نتیجه نمیشه گفتش که در چه زمان خاصی یا در چه مناسبت خاصی این رسانه ها از این مدل ها استفاده میکنن. هر زمان که بتونن، هر زمان که بشود، هر زمان که براشون مقدور باشه از این دشمنی دست بر نخواهند داشت و دشمنی خودشون رو که حالا اشاره هم کردید به جریانات سیاسی که فی الواقع مقابله با یک بحث هویتی است، مقابله با هویت انقلاب اسلامی، هویتی به نام جمهوری اسلامی که اسلامیت و اون نگاه انقلابی ما درش ملحوظ هست، اینجا مقابله شون با این جریان هویتی است. و خب عرض کردم که از هر فرصتی هم این رسانه ها استفاده می کنن با مدل های مختلف که در این جنگ شناختی بتونن فضای محاسباتی، نگرشی و ادراکی جامعه مخاطبین رو به دست بگیرن برای یک کنشگری در میدان. درست. یا میگیره یا نمیگیره. بعضی اوقات این اصطلاحاً جنگ شناختی میگیره، بعضی وقتا نمیگیره. مثلا در ماجرای سال گذشته و اختشاشاتی که سال گذشته اتفاق افتاد با پیوسته رسانه‌ای که اتفاق افتاد گرفت، به قول آقای دکتر یه دو سه ماهی ما رو درگیر کرد. در موضوع آقای روحی نگرفت، به واسطه کار خوب اطلاعاتی که اتفاق افتاد، به واسطه روایت اولی که رسانه‌های ما داشتن، قوه قضاییه ورود کرد، بسیاری از دستگاه‌های مختلف ورود کردن، خیلی بدون التهاب خاصی دفع صورت گرفت، اختشاشی اتفاق نیفتاد و همه تیرهای رسانه‌های معاند به سنگ خورد. گرچه شما دیدید که تصاویری که ارائه می‌دادن توی رسانه‌های خودشون بسیار مشابه همون تصویری بود که مثلا از خانم مهسا امینی ارائه می‌دادن توی رسانه‌های خودشون و به نظر می‌رسید که یک مدل مشابهی رو مثل ماجراهای پارسال در سالگرد اختشاشات سال گذشته دنبال می‌کنن.
اصلا دکتری که از اشتباهاتی که مرتکب شدن و فکر میکنم دوتا اشتباهات خیلی راهبردیشون هم بود
توی ماجرای روحی.
آره، اینا آمدن رابطه بین روحی و امینی رو رابطه بین شاهین نجفی و ندا آقا سلطان کنن.
بله بله.
روحی رو اومدن به عنوان یه نماد، یعنی نمادی که طراحی کردن با مشت، نمیدونم با بازوی نیمه باز و مشت و فلان مسخره‌بازی ها، اصلا نچسبید. چون جنس نماد باید حداقل فاکتورهای اتصال به کیس رو داشته باشه،
داشته باشه.
این اصلا هیچ کدومو نداشت. سر این همین اشتباه رو راجع به رابطه بین شاهین نجفی به عنوان خونخواه در واقع ندا آقا سلطان هم انجام دادن. حالا اینجا اشتباه کردن، اشتباهشون هم اینه، هیچ وقت برای کیس مؤنث در هیچ شرایطی امکان سمپاتسازی مذکر وجود نداره. اینها چون از دست داده بودن پشتیبانی آقایون از برخی از خانم‌ها تو این فضا رو، می‌خواستن اینو بیارن بچسبونن. این هم به نظر من خطای راهبردیه که تو رابطه دعوای بین بی بی سی و اینترنشنال اتفاق می‌افته. یعنی این مشخصه که اینجا یه خورده خلاصه گیر پیدا کردن و از همین گیر هم نتونستن میدان رو باختن. این رو حالا اون موقع اینترنشنال نبود، اون موقع بی بی سی بود و صدای آمریکا. بین این دو تایی
بر اون سال بعد
تضاد بود، الان بین اینا. ببخشید بفرمایید.
من خواهش میکنم. فلزا عرضم این بود که آقای دکترم تکمیل کردن عرایض بنده رو، اینکه گاهی اوقات این روایت سازی ها هر چقدرم که گسترده میشه، هر چقدرم که حالا با تکنیک های رسانه‌ای مختلف و با مدل های خدمتون عرض بکنم که رسانه‌ای جدیدی که حالا ما میتونیم بسیار از این مدل ها رو اسم ببریم همراه میشه، اما متاسفانه برای اونها و خوشبختانه برای ما این اتفاقات رصد میشه و خدمتون عرض بکنم که در فضای جامعه نمیتونه اون تاثیرگذاری که در میدان باید داشته باشه رو داشته باشه.
آقای داودی، مدل وفادار سازی رسانه های بیگانه به مخاطب، اشاره کردید حالا به این که سعی میکنن نمادسازی بکنن، یکی از تاکتیکاشون این هستش، میشه برامون بیشتر توضیح بدید؟
ببینید، وفادارسازی 5 تا مرحله داره دیگه. یعنی رسانه وقتی بخواد یه نفر رو وفادار خودش کنه قطعا 5 تا کار رو انجام بده. تو هر کدومش به نتیجه، یعنی هر کجا مدار ول کنه طرف دیگه وفادار رسانه نیست، احتمالاً یه چیز دیگه توش در میاد. مثل علی همدانی راجع به بی بی سی فارسی، مثل نمیدونم پونه قدوسی و غسل آزاد. اولین مرحله، مرحله وفادارسازی نسبت موضوع است با فاعل وفادار.
درسته.
هرچه موضوع یونیکتر و فاعل یا مخاطب دقیقتر روش سوار میشه، امکان اتصالش به رسانه بیگانه زودتر فراهم میشه. چرا؟ چون رسانه های بیگانه این رو مخاطب تخصصی میدونه. خاطرتون هست یه مخاطبی خیلی فعالیت میکرد سر قصه همین اختشاشات، یه هم اومد یه دونه فیلمی رو یه خانومی بود، یه 7-8 تا فیلم فرستاده بود، ما یه نگاه میکنه میدیدیم من و تو خیلی رو این سرمایه گذاری داره میکنه، طرف جدید الورودم بود. یه هم اومد سر یه چهار راه یه فیلمی رو گرفت منتشر کرد که آقا ماشینه پلاک سپاه وایستادن برای اینکه نذارن مردم نظری بگیرن. این فیلم رو گرفت فرستاد. یه مخاطب دیگه هم توی یه جای دیگه همون فیلم رو فرستاد که آقا اصلا اینجا نظری نمیدادن، چیزی که وجود نداره،
ماجره یه چیز دیگه بوده،
اصلا مسئله چیز دیگه بوده. بلا فاصله من و توی آدم رو قطعش
کرد، موضوع منتفی شد،
اصلا منتفی شد، اصلا کلن آبجی اشتباه برداشت کردی موضوع رو. بعد با یه آب و تابی هم میگفت آره این پاسدارای مزدور رژیم نمیذارن مردم نظری بگیرن. خب چه خود نظری باید بدن که یکی بگیره، اصلا نظری نمیدن که کسی بگیره،
سالبه به انتفاع موضوع شون.
برای همین اصلا حذفش کرد. چرا؟ چون شبکه میگه که ببینید اینها میدونید ممیزی خاصی که به این معنا ندارن، هر چیزی که احساس کنن قابل ساختن هست رو انجام میدن. پس اولین مسئله میزان این در واقع قدرت چسبندگی موضوع به فاعله.
بله.
مسئله دوم قدرت تراکنش محتوایی فاعله. اگر فقط یه نفر همینجوری موبایل بگیره دستش، از نظر شبکه این چیزی از توش در نمیاد. تراکنش محتوایی یعنی بتونی روش حرف بزنی، یعنی بتونی روش سناریو بدی، یعنی بتونی نقطه ها رو پوینت تو پوینت به هم وصل کنی. چرا؟ چون اون که در مقصد که نشسته در سرور من و تو که نمیتونه بیاد این کارا رو بکنه، اون میخواد سریع به نظر رلو پخشش کنه. مرحله سوم مرحله حفاظته. فاعل یا مخاطبی که بلافاصله مطلب رو بفرسته و دستگیر بشه از نظر شبکه من و تو ارزش نداره، از نظر بی بی سی و اینترنشنال اینا ارزش نداره، مگر اینکه دستگیریش منجر به یک قائله بشه که عمدتاً قائله ای نمیشه. چرا؟ چون میگه این که نمیتونه خودش حفاظت کنه منو به باد میده. پس او بیشتر رو مخاطبی سرمایه گذاری میکند که بتواند در این حالی که داره محتوا رو میفرسته از خودش حفاظت کنه که دستگیر نشه. نکته چهارم یا مرحله چهارم بحث ایجاد اتصال بین مفهومی است. ببین ما یه موضوع داریم یا مفهوم داریم، مخاطبی که بتونه روی این مفهوم کار کند که فرض کنید ایزه چگونه متصل شه به زاهدان، زاهدان چگونه متصل شه به سرو، سرو چگونه متصل شه به مثلا مشهد، اگر مخاطبی بتواند این کار را بکند از نظر در واقع رسانه‌های بیگانه دارای ارزش افزوده است، پس بهش بیشتر پر و بال میده که حالا عرض میکنم. و نکته پایانی بحث بر سر ضریب انتقاد و خلاقیت. خاطرتون هست یه مدت مردم فقط این برخی از این افرادی که برای من و تو میفرستادن فقط نق میزدن، یهو یکیشون اومد یه دونه قبض پرداختی رو گذاشت، یه چند تا از این محصولات هم گذاشت کنارش، گفت ببینید این مستند من اینا رو خریدم حقوق یه روز کارگر، که حالا مثلا ما هرچی نگاه میکنیم یه کارگر مثلا، ولی او میسازه، این یه خلاقیت از خودش ارائه میده. خب این خلاقیته که میاد به محتوا میچسبه باعث میشه که رسانه های بیگانه دوتا کار رو در قبالش انجام بدن: یک بیشتر نشونش بدن، دو بیشتر آموزشش بدن. حالا نکته جالبش کجاست آقای دکتر؟ نکته جالبش اینجاست، رسانه های بیگانه تو 95% موارد به نحوی افراد خودشون رو آموزش دادن که اینها زودتر دستگیر بشن. تا تا زودتر تبدیل به سوژه و کیس در نزد خود رسانه‌های بیگانه بشن که روی فرمت دستگیری اینها بتونن دوباره اینها یه قصه سازی بکنن و یه حرکت دیگه رو در واقع ایجاد بکنن. حالا نکته جالب اینجاست، پس ضریب وفاداری به میزان سرعت و کیفیت، حالا اینجا من عبارت رو نمیدونم چی باید استفاده کنم، استعاره میگیرم برای یکی از این فیلم های سینمایی، به میزان و ضریب کیفیت به هاش رفتنه خلاصه مخاطب بستگی داره،
به فنا رفتن.
حالا نمیدونم شما چی میگید ما چی میگیم، حالا همین که شما میگید درسته، به فنا رفتن مخاطب داره. نکته مهم اینجاست، سراغ مخاطبانی میروند که خانواده هاشون قابلیت سرایت داشته باشن.
بس گسل سازی رسانه های
نکته رو من
بفرمایید،
سرایت یک روایت میخواستم عرض بکنم، حالا ببخشید
میانه خواهش میکنم بفهمید
سوال شما هم شد. یک الگوی رو از بررسی بیماری هایی که تبدیل میشن به همگیری، اپیدمیولوژی اصطلاحا میگن، میگن چگونه یک بیماری شیوع پیدا میکنه وقتی که سرعت بهبود کمتر از سرعت انتقال باشه. یعنی وقتی که تا قبل از اینکه شما بهبود پیدا بکنی بیماری رو انتقال بدید به یک نفر دیگه، این تبدیل میشه به یک همگیری یا به یک اپیدمی یا یک پاندمی در جامعه. این رو راجب روایت ها، راجب سرایت یک روایت در فضای جامعه هم میشه پیاده سازی کرد. در مورد همون وفادار سازی اصطلاحاً مخاطب به رسانه، این رو اینجا اگر بخوایم پیاده سازی بکنیم، شاید بشه گفتش که اگر سرعت فراموش کردن یک روایت کمتر از سرعت انتقالش باشه، یعنی قبل از اینکه شما یک روایت رو فراموش بکنی او رو منتقل بکنی، حالا چه به واسطه رسانه‌های شخصی، چه اگر دسترسی داری به واسطه رسانه‌های جمعی و این ویژگی در اون روایت موجود باشه، این روایت تبدیل میشه به یک اصطلاحاً روایتی که سرایت پیدا کرده در سطح جامعه. و یه نکته دیگه ایره که حالا به نظرم میرسه که راجع به نکته قبلی، راجع به نکات آقای دکتر داوودی میشه بهش اشاره کرد در موضوع وفادارسازی، چون نمیدونم شما این سوال رو میخواید از من بپرسید یا نه، این نکته رو بگم. یک اثر شناختی وجود داره، یک خطای شناختی وجود داره، در مباحث روانشناسی بهش میگن اثر ایکیا اگر اشتباه نکنم یا حالا درست تلفظ بکنم، که اصلش متعلق به یک شرکت مبل سازی است، مبله که مبل میفروشه ولی شما باید خودتون اینها رو سرهم بکنید، باز به شما میفروشه و شما خودتون باید اینها رو سرهم بکنید. راجب شخصی سازی محصول بحث میکنن، این که شخصی سازی محصول میتونه ایجاد وفاداری بکنه در مشتری شما، در مخاطب اون رسانه. وقتی که مخاطب شما، در خدمتون عرض بکنم، تولید محصول رسانه‌ای شما دخیل باشه، مشارکت داشته باشه به هر طریقی که حالا برخی از برنامه ها رو من اسم بردم، برخی از برنامه ها رو کارشناس محترم دیگر برنامه اسم بردم، اینها با این سبک تلاش میشه که خود مخاطب برنامه هم به نحوی، چه در نظرسنجیات، چه در ارسال خدمتون عرض بکنم اخبار، چه حالا در رسانه های موازی که در شبکه های اجتماعی این رسانه های رسمیشون دارن، اینها باعث میشه که مخاطبی که اصطلاحا مخاطب برنامه من و توست مثلا، برنامه چون در همه این شبکه هم شما اگر دقت بکنید اینجور برنامه ها وجود داره، برنامه هایی که مخاطب محور هستش و مخاطب در محصول مشارکت داره، باعث میشه که مخاطب به نوعی وفاداری، تولید وفاداری میکنه نسبت به اون رسانه.
به عنوان سوال پایانی آقای دکتر یزدانی، میخواستم ازتون نکته رو در مورد ناظر بر هفته وحدت که درش قرار داریم بپرسم، در خصوص پشت پرده تخریب چهره وحدت در بین امتهای اسلامی که رسانه های بیگانه خیلی روش تمرکز میکنن، برامون بفرمایید.
ببینید خیلی نکته مهمی است و سوال بسیار مهمی است که اتفاقا در این ایام ما باید بیشتر روش تمرکز داشته باشیم و اصلا وجه تسمیه این ایام به هفته وحدت هم شاید نشان دهنده این اهمیت باشه که ما چقدر در عالم اسلام نیازمند به این هستیم که همه قرائت‌های پذیرفته، همه قرائت‌های معقول، بله برخی از قرائت‌های رادیکال از اسلام وجود داره که ما اونها رو تخطئه می‌کنیم، برخی از روایت‌های اصطلاحاً متعصبانه از اسلام وجود داره که حالا من نمی‌خوام الان اسم ببرم و حالا در هفته وحدت بخوایم اقشار مختلف و روایت‌های رادیکال از اسلام رو نام ببریم، ولی خب اینا رو ما تخطئه می‌کنیم، کنار می‌گذاریمشون، میگیم که اینها با ما هم داستان نیستن. اما اون روایت های معقولی که پذیرفته شده است، پیروانی داره، حامیانی داره، اینها مناسک خودشون رو به صورت مسالمت آمیز در اقصان اوقات کشورهای اسلامی دارن بهش عمل میکنن، ما نیاز داریم برای اینکه اسلام عزیز به معنای حقیقی کلمه بتواند آموزه های ناب خودش رو در سراسر گیتی به دیگر مکاتب، به دیگر تمدن‌ها معرفی بکنه، نیاز داریم به اینکه خودمون از درون مناقشات اصطلاحاً افراطی نداشته باشیم، خودمون همدیگر رو نزنیم، همدیگر رو تکه و پاره نکنیم. اگر نگاه بکنید، حالا چون موضوع برنامه‌تون هم موضوع رسانه هم هست، میشه به این نکته توجه داد که دو قطبی سازی هایی که رسانه های معاند با اتکا به اون خطای سفید و سیاه یا همه یا هیچ، این خطای تعمیم که اینها فضای جامعه رو دو قطبی میکنه، یعنی این که روی یک مسئله قومیتی، روی یک مسئله اختلاف مذهبی، روی این یک نکته، یک اختلاف یا واکنش یک مداح، سخن یک خطیب بر روی یک منبر در اقصانوقات کشورهای اسلامی، نه تنها در ایران اسلامی، در سراسر گیتی ممکن اتفاق بیفته، یک فرد فرض بکنید که به نظر میرسه که آره بیش از وقت برنامه در رو به اتمام من آره مختصر میکنم، میخوام بگم که اینها رو این تأکید میکنن و یک فضای دو قطبی رو ایجاد میکنن، یک فضای گویا که تمام روابط بین مسلمین خلاصه شده در همین یک نقطه اختلاف و این رو تعمیم میدن به همه روابط بین مسلمین. حالا هر مثالی که توی ذهن عزیزان عزیز گرامی و مخاطبین و شنوندگان برنامه تداعی میشه دیگه، من تشکر. بیش از این آره
خیلی تشکر میکنم از اینکه آقای دکتر وقتتون رو به ما دادید و توضیحات ارزشمندی که مطرح کردید. آقای دکتر داوودی، جمع‌بندی پایانی در خدمت شما باشیم در خصوص شبکه سازی رسانه های معاند.
عرضم حضورتون که من اگر بخوام بگم، یعنی تو یه جمله خیلی کوتاه عرض بکنیم که شبکه سازی رسانه بیگانه چگونه صورت میگیره، من میگم 30% تلاش خودشون، 70% قفلت داخلی.
چه نسبتی؟
یعنی خیلی چیز پیچیده ای نیست. دشمن خیلی پرکاره، دشمن خیلی هزینه میکنه، دشمن خیلی سرمایه گذاری میکنه، اما حقیقتا اگر بخوایم فل واقع راجبش صحبت بکنیم، از پس ایرانی جماعت جز خود ایرانی بر نمیاد. شیعه و سنی و کرد و لور و بلوچ و عرب و فارس و شیرازی هم ندارد. یعنی همه رو میگیم ایرانی، همه رو میگیم مسلمان. پس بهترین کاری که اینها میتونن بکنن اینه، سطح توقعات نسبت به اون طرف ماجرایی که خودشون ایجاد کردن رو به نحوی ببرن بالا که راهی جز منازعه برای احقاق حق طرف مقابل ندارن. این یه فرایند ذهنیه، مثل بازی است که قرنها دشمنان راجع به رابطه بین شیعه و سنی دارن انجام میدن. یه بار اسلام و آمریکایی خلق میکنن، یه بار شیعه انگلیسی خلق میکنن. این خلقهایی که صورت میدن میان با عبارتهایی همینها رو همراه میکنن و بعد رادیکالش میکنن. پس بنابراین یک مسئله خیلی مهمه، میگن در خانه اگر کس است یک حرف بس است. آقا بی بی سی فارسی هر کاری هم میکنه، خودش هم که حلق‌آویز بکنه، اصلا زیست بی بی سی فارسی منجلابیست، زیست صدای امریکا انگلیست، همزیستی اینترنشنال با رادیو فردا مثل همزیستی خزه و سنگ است. صورت نمیگیره مگر محیط درش یک اتفاقی بیفته. محیط یعنی داخل کشور، محیط یعنی من و شمای ایرانی، محیط یعنی من کرد، شمای عرب، شمای بلوچ، شمای لور، محیط یعنی ماها، محیط یعنی میزان درک ما نسبت به مفهومی تحت عنوان ایرانی در ایران واحد. اینها مفاهیمی که در اتفاق میفته. خدا یکیست، پیغمبر یکیست، کتاب یکیست، تفسیر هرچی میخواد باشه باشه، ولی دعوا بر سر تحلیل که ما نداریم که. پس بنابراین آنچه که اینها راجع به شبکه سازی حاصل میکنند، پیدا کردن بذرهای مناسب که گریز از مرکز دارن برای کشت در محیط مناسب که معمولا در داخل ایجاد میکنن. این اون فرایندیه که نسبت به شبکه سازی این رسانه ها خیلی روش برنامه دارن و البته احتمال.
خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی از توضیحات بسیار خوبی که داشتید. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه امواج شبهه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر یزدانی و داوودی که صاحب نظران حوزه رسانه هستن بودیم و به موضوع رسانه‌های بیگانه و مدل شبکه‌سازی‌های لانه زنبوری پرداختیم. از شما تشکر می‌کنم و از همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش کردید تشکر میکنم. از همه شما التماس دارم تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
برنامه امواج شبهه را از رادیو گفتگو شنیدید. به اطلاع شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18 است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما دل به تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. با دلی شکسته می خوانمت برای لحظه ای تقرب، می خوانمت ای پناه امن همه دلها. کاش برسانیم به لحظه نور، کاش برسانیم به لحظه وست. از شوق تو در دلم چه قوغا شده است، از مهر تو این دلم چه شیدا شده است. خو کرده دلم به ذکر زیبای تو و جانم به طلب غرق تماشا شده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا